أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما مولانا الحجة روحي فدا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي محافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره والذابين عنه والمستشهدين بين يديه وأشركنا في دعائه وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. خب خدا را شاکر هستیم به خاطر همه الطاف و عنایت‌هایش و از محضر او می‌طلبیم که کاستی‌ها و معایب کار ما را بر ما ببخشاید. از خدای منان و مهربان می طلبیم که لطفش را و عنایتش را و فیضش را و فوزش را شامل حال همه ما بفرماید. از خدای منان و مهربان می طلبیم که این جلسات را پر از نور و سرور فرماید و این جلسات زمین ساز تعالی علمی، معنوی و اخلاقی همه ما باشد. از خدای منان و مهربان می طلبیم که ما و شما را مورد لطف، نظر و عنایت ولی عصر روی فدا قرار بده. بسیار خوشحال و خوشوقت هستم که این سعادت بزرگ نصیب این ناچید شد در روزهای پایانی ماه شوال و در آستانه ولادت با سعادت حضرت معصومه علیها السلام و امام رضا صامن الحجج علیه آلاف التحیه و الثنا، این سعادت نصیب این ناچید شد که در این حوزه مبارک و نورانی خدمت عزیزان و افاضل برسند. واقعا فیض بزرگی است برای این ناچیز. من اجازه میخوام که سخنم رو با یک روایتی از کافی شریف آغاز بکنم که در باب و اصناف ناس هست. خب روایات از این دست زیاده، ولی من به این روایت یک شوق خاصی دارم و یه خاطره هم دارم. حالا روایتی میخونم، خاطره هم عرض میکنم. شبیه چیزی که الان اتفاق افتاد، که الان دلم افتاد یه لحظه روایت پیدا کردم براتون بخونم، این مربوط به 15 سال قبله که ما یه برنامه‌ای داشتیم تابستون در دانشکده علوم حدیث برای فرهنگی‌ها و عموم مردم. شبکه 4 هم ضبط کرد، پخش هم کرد. 15 سال میشه. خب من قبل از اینکه برم تو جلسه و بحثمو شروع کنم، به دلم افتاد یک چیزی راجع به ارزش این کار بگم. اونجا قرار شده بود ما راجع به جایگاه حدیث صحبت بکنیم. برای طلبه نبودن، مردم بودن. این روایت رو که آماده کردم که حالا عرض میکنم روایتش برای شما آشناست، راست خواستم که اونجا ارائه کنم، قبل از ارائه چون دوربینه همه بودن دقایقی همجور عشقای من جاری شد، یه خورده طبیعی هم نبود، چه شروعیه، هنوز چیزی نگفته بودم. گفتم میخوام روایتی بکنم و این روایت یه پیام به من دارد و این که شکرگزار خدا باشم که تو این مسیرم، شاید ما هم جز اینا باشم، عمرمون رو تو اینا گذاشتیم. روایت اینه، ماوته عمار میگوید، روایت صحیح هم است، قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل راویتون لحدیثکم یبث ذلک فی الناس و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم. خب حالا این بحث های فقه الحدیثی دارد، رجال انشاءالله ما قرار شد بحث بکنیم که این حسین ابن محمد کیه، احمد ابن اسحاق کیه، سعد ابن مسلم، ماوته عمار، این بحث رجال. خب مقدمه اینی که به روایت برسیم، اما ماوته عمار میگوید که به امام صادق عرض کردم رجل راویتون لحدیث کن. خب مردی است که احادیث شما را نقل میکنه. این رجل همین تازگی مقالی از ناچیز چاپ شد در علم حدیث راجع به کارکرد رجولیت در روایات. خب رجل اینجا جز مواردی که موضوعیت ندارد، یعنی راوی داره میگه فردی است، ممکنه این فرد زن باشه، منتها چون این نقش بیشتر برای مردا است رجل گفت. دوباره تو بحث های فقه الحدیثی ما میگیم راویتون، مثلا اون تاش چی کار است، خب باید میگه راوی میگن تا چی، تایه مبالغه، تای مبالغه است، یعنی کسی رو روایه است. لحدیثکم، پس اصطلاح حدیث در دوری اهل بیت رایج بوده، اما فقط روایت نمی کنه، دقت کنید، یبث ذلک فی الناس، این رو پخش میکنه بین مردم. باز ناس گفت، نکته است، یعنی فقط نمیره توی حوزه و توی مسجد و توی محفل دینی و نه، میپراکند مخاطبان عام. همینجا تذکری به ماها داره میده که فضا رو ما، فضای مطالعات و مباحث دینی رو باید عمومی بکنیم، درا رو باز بگذاریم، معارف رو در اختیار مردم بگذاریم، کارمون سنگینه. ولی یبسو بلافاصله گفت که یشددوه فی قلوبهم و قلوب شیعتکم، فقط پخش نمی‌کنه پاش بیاد، تثبیت میکنه در جانان. نکته است، راوی ماوته عمار جزء اصحاب با فضل اهل بیته، جزء راوی معمولی نیست، خود سوال مشخصه که آدم چیز فهمیه، فقط پخش میکنه، نه این رو تشدید میکنه، در جانها مینشاند این معارف شما، به قول این بزیها درونی میکنه، نهادینه میکنه، پذیرش و پذیرایی برش درست میکنه که مخاطب بفهمی چی گفته، شما چه فهمیدید. خب این یه نفر در مقابل رجلون و لعل عابدن من شیعتکم، نه یه نفر هم از که عابده، نشسته یه گوشه تو صومعه جایی، مسجدی، تو خانه، فقط ذکر و دعا و کار خودش و خدای خودش. لیست له هذه الروایه، این نقش دیگه نداره. ایهما افضل، کدام برترم؟ آدم میگه خب عبادت و زهد و او مراتب سلوک و من، برو بالا. فرمود که الراویت لحدیثنا، اون کسی که احادیث ما را فراوان پخش نقل میکند، یشد به قلوب شیعتنا، دلهای شیعیان ما را با این کار تقویت میکند. فرمود که افضل، عرض به خدمت شما که من الف یا سبین الف عابدین، یه لحظه این پرید، چون آخه بعض روایت دو نقل شده، بله اینجا الفا بده. الراویت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. عابد عابد علکی نیست، عابد واقعیه، ریاکار سالوسکار نیست، واقعا عابده. وقت شما حساب بکنید عابد کم مرتبیه، کم درجه است؟ هزار عابد را شما توی کفی ترازو بگذارید، یه نفر رو بگذارید که این فضع عبادت و کذا را ندارد ولی معارف رو داره با یک سوز و گدازی، با یک حرارتی داره پخش میکنه بین مردم، نه فرمون تازه برابرن، فرمون این کفش افضل از اون برتره. فکر میکنم همین یه حدیث تکلیف ما رو کمی بیشتر روشن بکند و بیشتر بدانیم قدر، چون فهمونده که ملم یعرف قدره و هلک. و خود امام صلی الله علیه و آله فرمودند که من انعم الله علیه به نعمت فعرفها به قلبی فقط ادا شکرا. هر کسی که خدا بهش نعمتی داده در قلبش بیابد که چه نعمتیه، این شکر ادا کرد. برحال حالا من یه توفیقی داشتم که دو جلد کتاب نوشتم، راهنمای تحصیل در حوزه. جلد اول انگیزه شناسی هست، یعنی چرا طلبه شدم. جلد دوم روش شناسی، یعنی چیکار باید بکنم. تو جلد اول 7 فصل اونجا دیگه هر چی میدونستم راجع به این که این طلبگی چه عالمیه صحبت کردم. اگه شد بعد دوستان مراجعه بفرمایید، تو سایت تاقچه هست. من معتقدم که حکایت خیلی از دوستان طلبه حکایت این دو بیت حافظ است که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. من به هر حال سالهاست تو حوزه هستم و پیوستم با دوستان سر و کار دارم. درصد زیادی از دوستان حوزوی ما قدر کارشون نمیده. من تو اون کتاب به 2 آیه قرآن استناد کردم که الان وارد بحث نمیشم، فقط اشاره میکنم رد میشم، که تا حالا جا ندیده بودم. و اون یکی این بود، گفتم در داستان آفرینش وقتی که آدم حالا هر لغزش هر چی بود انجام شد، وقتی رانده شد به سمت زمین 2-3 بار تکرار کرد اما یعتین نکن منی هدن، گفت هادی باید بیاد با تأکید. و بعد فرمود لکل قومن این انما انت منذر و لکل قومن هاد، به بعدش عمل کرد. ولی همین آدم وقتی وارد زمین میاد میشه 2 برادر با هم نزاع دارن، 2 و حابیل کشته میشه، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوعت اخی. این داستان کلاغ معنی چیه؟ خدا خواست بگوید که در نیازهای علوی و آسمانی من باید خودم مستقیما دخالت کنم و این کار را به انبیا دادم، به اوصیا دادم و علما، 3 دسته. ولی تو کارهای بشری از اون لحظه‌ای که جنازه را تو خاک بکنید تا موشک و نمیدونم سفینه فضا بسازید و به مریخ و مشتری برید، اینا کارهایی است که من کمکتون میکنم دورا دور، اینا با کلاغ حل میشه. غیر از این قدر کارتون بدونید، کار شما کاری است که خدا فرمود که کار هیچ از عهده هیچ کس ساخته نیست، هدایت از عهده هیچ کس ساخته نیست. لذا خود امام صلی الله علیه و آله فرمود که ازالت الجبال ان موضعی یا موضع احون من ازالت قلب ان موضع، تو کافی شریف. نه جبل ها، کوها را از جا بکنید راحت تر است از اینکه یه جانی رو حرکت بدید، اینقدر سخت هدایت. در جای دیگه فرمود که نحن قسمنا معیشتون فی الحیات دنیا، تقسیم معیشت با ماست. تقسیم کردیم، بعضی ها رو رفعن و بعض هم فوق و بعض درجات. ولی در مورد جریان رسالت و انبیا و حتی وصایت و اینالله هست صف آدم و نوح هم و آل ابراهیم و آل عمران علی العالم، اینجا استفا اتفاق افتاد. به مریم هم گفت که اینالله هست تفاک، مریم که نبی نیست. پس در تمام مشاغل عالم، همین مشاغلی که دهنها رو پر کرده، همه میگن بچه ها رو بفرستیم پزشک و مهندس بشیم، خدا میگه اینا تقسیمیه، مثلا مهم نیست. گفتیم انگیزه ایجاد کنیم برو، کسی رو گزینش نکردیم، چیز خاصی نمیخواد. ولی تو جریان تربیت و هدایت، یعنی پا گذاشتن در پای قدم انبیا، استفا اتفاق میفته. و من مکرر به دوستان طلب اینو تو جلسات فراوان گفتم، اگر طلبی با حس دعوتی، انگیزه الهی، کششی، جذبی وارد این راه بشود و هر روز بر این کششش افزوده بشود و بر این شوقش و بر این شورش و بر این شیداییش و در آغاز و میانه و پایان راه متوجه بشه که واقعا نه دنبال نام است نه دنبال نان، شک نکند که استفا درباره او اتفاق افتاده است. حالا بره سرش رو پیدا بکنه. گاهی تو روایت داره میگه کسی که مرد صالحی باشه تا 7 نسل اثر مثبت میذاره. اون سرش دیگه ما نمیدونه، درست میگم؟ ولا مرحوم شیخ حسین زاهد استاد آیت الله مجتهدی تا 50 سالگی شیخ حسین نفروش بود، نفت میفروخت. یه شب جمعه اومد درس مرحوم آقای حائری صاحب تفسیر مقتدیات درر، گفت نکنه من راه اشتباه دارم میرم. خدا به دل شنده 3 سالم بیشتر تو حوزه نبود، فقط تو مغنی درس میداد. ولی تو موقعی فوتش گفت 1000 نفر رو من هدایت کردم، 1000 نفر رو تربیت کردم. آفرین این سعادت. مرحوم شیخ مرتضای طالقانی که از اوتاد بود تا 40 سالگی چوپان بود، خودش میگه توی بیابان بودم که من صدای کرد، گفت که شیخ مرتضا بس نیست، نم کاره. جهانگیرخان قشقایی که همین شبای ماه رمضان فکر کنم دیدی حدیث سرو رو که در مورد حاج رحیم ارباب بود، حاج رحیم ارباب اصلا اسمش هم بده، میگه اینم جزء این اربابا بود، اصلا این تیپا نبود اصلا. ولی اون استادشون که مرحوم جهانگیر خان که الان توی اصفهان تخت و ولات مدفونه، اصلا خودش رئیس قبیله بود، شیوخ بده این قبایل مال بختیاری، تیرهای بختیاری، از اون تیپ چیزی که بود. یه روز اومد تو مدرسه صدر، گفت طلبه ها چیکار میکنن؟ خب معلومه دیگه، این استفا اینه، دعوته دیگه، این چه کاری به این داره؟ میاده و این همه خدمات داره. چرا این حرف رو زدم رفقا؟ برای این که میبینیم دوستانی میان تو این راه نورانی، بعدم به یک مسائل کوچک مثلا مشکلات زندگی. خب مگه مشکلات زندگی مگه فقط برای شما بودی؟ ثابت ها نداشتن، گذشتن نداشتن، جاذبه های شغلی، کاری، جذبه های کار اجتماعی، این که آدم فکر میکنه که الان از همه دنیا عقب افتاده، فلانی چه منبری، فلانی چه صوتی، فلانی چه آوازی، فلانی چه تلویزیونی، فلانی چه کارشناسی، فلانی چه مسئولیتی. بابا تو با سوادی، توان داری، احساس خوبه، راتو بگیر برو جلو، خدا بزرگه. چه مراتبی رو برای تو یه روز خاصی در نظر گرفته که تو توجه نداری و غفلت میکنه، خودش ارزون فروشی میکنه تو وسط کار، با این همه هوش و استعداد یا علی میذاره میره یه کار دیگه انجام. بعد کی متوجه میشه که ما زیاد دیدیم؟ وقتی عمر گذشت و پایان کار می‌بینن زیادی از دنیا گیرش اومده، اون همه توفیقات هم از دست رفت. نمیگم رفتن تو اجتماع بی معنا سراسر خسارت ها، نه، اونم واقعا میتونه خدمت باشه، اما اون خدمت کجا؟ اینکه آدم در حوزه باشه. یه چهره حوزه مثل آقای بروجری تحویل داد، ببینید حوزه رو 100 سال اداری کرده. یه چهره مثل امام تحویل داد، جهانی رو متحول کرده. غیر از این رو فقط شما اینو میخواید با کی مقایسه کنید؟ با چه کاری؟ با چه نقشی؟ ببخشید این یک مقدارش دیگه عرض به خدمت شما که از باب شقشقتون درست آقا حضرت و مقررت حساب بفرمایید، یه صلوات فرستید. خب در مورد بحث رجال من مایلم اولا سوال بکنم ببینم رفقا اساسا درباره رجال چی کندن، چی کار کردن. با استاد ما میگم که کار خیر چی کار کردی، برای خدا چه خدمتی کردی، درباره کار رجال تا حالا چی کار کردی؟ بله کی به من پاسخ میگه؟ چقدر با مباحث رجال رفقا درگیر شدن، آشنا شدن، چه با دانشش، چه با صنعت و فنش؟ بسم الله، من گوش بکنم. خب حالا برای اینکه ما یکم سوالمون رو واضح‌تر بگیم، مثلا اگه یکی از شما بپرسه بگه آقا چهار منبع اصلی رجال رو نام ببرید، کی جواب منو میده؟ نجاشی دیگه چی؟ کشی؟ از چهار تا خیلی بیشتر شد. خب خوبه اگر بپرسیم که بگیم آقا کتب رجال ثانویه رو نام ببریم. آره معمولا ثانویه از این دور است. چه اسم رجال منابشه؟ نه این متأخره، این متأخره، رجال ثانویه غیر از این. خوبه نام کتاب رجالی مرحوم مامغانی یادتونه چیه؟ رجال مامغانی تنقیل مقال، خوبه، فی اسماء رجال. خوب مرحوم شوشتری یک کتابی در نقد و حاشیه بر این دارد، اون یادتونه چی اسمش؟ قاموس الرجال. خوبه، نه خیلی خوبه، حسن. خب بفرمایید که ما در رجال دو تا اصطلاح داریم، اصطلاح مجهول و مهمل. چیزی از معنا و شیخ احمد تو یکم ساکت باش، بذار رفقان به حرف بیان. خب مهمل و مجهول چیزی به ذهنتون میاد؟ مشترک، شما رفتی تو مشترک، ولی خوب اومدی تا نصف، به قول استاد ما تا نصف کو، تا نصف این سعوده اومدی. آها البته و از اون اصطلاحاتی که توش اختلاف، یه معنیشی که مجهول اونی که اومده توضیح نیومده و مهمل اصلا، ولی اونی که رایج‌تره عکسشه، مجهولی که اساسا اسمش نیومده، مهمل اومده ولی اهمل الرجال ولی توضیح کافی نداده. خب اصطلاح حسنه با اصطلاح موثقه تو بحث رجال چه توفیل تفاوتی با هم دارن؟ مرد وسوق نیست یعنی چی؟ اگه مرد وسوق نیست خوبه، ولی باز اون محط اصلی توزیع آباری کرده، همین تصریح به عدالت نشده، تصریح به عدالت نشده، مد داره ولی تصریح به عدالتش نشده. خوب خوبه تا اینجاش، الحمدلله، جای شکر به لطف الهی. اعدام نمیشه تا اینجا. چند تا سوالی که پرسیدیم گاهی من شروع میکنم. آقا ما مثلا بعضی طلبه ها میان یه مناسبت هایی، مثلا مثلا من خاطرم هست البته مشهد بود، طلبه پای ده مثلا پرسیده بودیم که صحبت مال خیلی وقت 20 سال پیش، گفته بودیم کتاب کافی کیه؟ گفت مال آیت الله کلنگی. کدومش ما درست کنیم؟ آیت الله چه درست کنیم؟ کلنگی چه درست کنیم؟ از اینکه پرسیدیم که صحیحه زراره چه چیه، گفت که رفتم تو بازار کتابش نبود بخرم براشون بیارم. خب این دیگه خیلی دیگه، واقعا خودم بودم تو جلسه مصاحبه، خیلی بده دیگه برای طلبه که اطلاعات اولیه رو نداشته باشه. خب بسیار عالی. رفقا البته من انشالله تو جلسه بعد دیگه میشه عاشق احمد که بذاریم رو تابلو دیگه، ویدیو پروژکتورمون درست میشه. ما تو بحث رجال به طور کلی دو تیپ بحث داریم، به قولی میتونیم تیپولوژی بحث، یکی بحث علم رجاله، یکی فن رجاله. دقیقا فهمیدید؟ یکی چی آقا؟ علم رجال، یکی فن. همین اصطلاحی که امروزه میگن و باعث تئوری و باعث عملی، یا مثلا نظری و باعث عملی، دقیقا مثل حکمت نظری حکمت عملی. یک بخش از مباحث رجال جزء دانشی به اصطلاح، یعنی علم، ایده پردازی، نظر پردازی تو میدان عمل فعلا گویا نمیاد. ولی یه بخشی از رجال اینی که نه، کاملا کار کاربردی میدانیه. کلاس و درس ما به این عنوان اومده، جنبه چی؟ کاربردی داره، فنی داره. دقت بفرمایید. حالا ما چون خواهم یه مرور ولو کوتاه داشته باشیم به بحث‌های علم رجال، من یه درنگی میکنم اونجا، بعد وارد جنبه کاربردی میشم. عرض به خدمت دوستان عزیز که شما پیش از آخوند خراسانی وقتی میخواستن مثلا فقاهت را یا اجتهاد معنی بکنن، کلمه علم به کار بردن، دانش. ولی آخوند خدا رحمتش بکنه با یک تفتن ویژه‌ای در کفایه، اگر خاطرتون باشد، به جایی میگه صناعتون. خدا حفظ کنه استادمون رو، از آیت الله عزازاده 20 سال پیش رسال کفایه میخوندیم، ایشون خوب توضیح دادن که چرا آخوند به جای علم از کلمه صناعت استفاده کرده. شما برداشتی دارید؟ در واقع آخوند میخواد بگه آقا به اصطلاح فرایند اجتهاد و استنباط صرفا یک چیز مبحث نظری و چهار تا تئوری و چهار تا فرمول گفتن نیست. تا شما وارد میدان کار نشید. میشه من از اون دو بزرگوار خواهش کنم بیاد جلو؟ هم شما گردنتون اینقدر کج نمیشه، کمرتون فکر کنم ما شما رو بهتر میبینیم. دو تا جا اینجا بوده. ببینید اینکه شما بشینید چند تا نظریه بدید، آقا امر ظهور در وجود، نهی فلان بسان، اینا مشکل حل نمی کنه، اینا کافی نیست. حداقل اگه لازمه کافی نیست. بلکه صنعت، یعنی فن. الان تو دانشگاه برید همه اینو میگن. یکی از دلایلی که دانشگاه ما اونجوری که باید موفق نیست، میگن آقا دانشگاه با صنعت مرتبط نیست. یعنی دانشگاه مباحث نظری خوب میخونه، ولی تو میدان کار نمیاد این رو کاربردی بکنه و تو میدان کار این دانش خودش رو نشون بده. لذا دانش خودش رو اونجوری که باید ثمراتش رو نداره. چرا این رو عرض کردم؟ خواستم بگم آقا ببینید، اگر شما میدونید میبینید که مثلا یه نفر در فلسفه استاده، فکر نکنید فقط نشسته 4 تا کتاب خونده، درگیر شده، نکته دارد، ممارست دارد، به قول انگلیسی پرکتیس دارد، تمرین دارد، نکته است. تو کلام باید سالها درگیر بشی با این موضوع. همجور تاریخ همینطوری هست. فقه شما هی برو درس فلان اصول بخون، چی ثم مازه، تا خودتون تو میدان نیفتید و قواعد اجرا نکنید، درگیر نشید، سالها چیزی گیرتون نمیاد، یا اونی که محقق میشه اندک. علوم حدیث هم تفسیرم همینطوری، حدیث همینطوری. حالا این تذکر رو برای چه دادم؟ همین تقسیم بندی کردم، گفتم علم رجال، فن رجال منظور دارم. بگم رفقای عزیز، اگر اولا تمحوزی درس بخونی، تخصصی درس بخونی، حالا الان رفقاتی که فکر کنم پای ده و درس خارج هم دیگه، الان بر دیگه در واقع زمان اینه که تکلیفتون روشن بکنی. آه بالاخره اگه یه استعداد یه شوق زوق داری، تو الان باید برای شما آشکار شده باشد. یک کسی مباحث عقلی رو دوست دارد، یک کسی مباحث وحیانی رو دوست دارد، تاریخی دوست دارد، سیر اخلاق عرفان. تکلیف خودتون رو مشخص کنید. یک دانش، تازه اون دانش هم نمیشه همش را، حدیث هم دریایی، تفسیر هم دریایی، خود اونم تازه فقه هم دریایی، بازم یه گوشش رو دانش گسترده عمق کوتاه. بعد چیکار باید بکنید؟ بعد باید شما یک سره در باره اون دانش وقت بگذارید، شونه بزنید، درگیر بشید. شنیدید تعبیر مرحوم شیخ بهایی رو خدا رحمت کنه که من از همین علوم سردار آوردم ولی تمحض نداشتم. واقعا هم شیخ بهایی اوجوبه بود، اما ما نتونستیم از ایشون یک اثر علمی راسخ عمیق ژرف ماندگار داشته باشیم، با اینکه شاگردان ایشون بعضیا در عالی‌ترین مراتب قرار گرفتن. این یک سریه، نمیشه اینو من تذکر بذار متدی روشی در تحصیل همینجا خواستم عرض کنم. وقتی میگیم رجال، یه 4 جلسه بیاد و 4 کتاب و 4 فلان پاشیدم رفتم رجال فهمیدم، نه عزیز من، بنده کار مباحث حدیثی رو که حالا تو حوزه بوده است و بعدم از سال 82 که فکر کنم شایدم رفقا این کتاب ما رو امتحان داد و کتاب علوم حدیث رو، بعدم همینجور دارم یک سری مشغولم تو مباحث مطالعات قرآنی و حدیثی، به شما عرض بکنم که در رجال کاملا یعنی با کاملا اذعان میکنم که دستم چندان پر نیست، با اینکه یک سری من دارم فعلا 10 سال، نزدیک 7-8 سال دارم درس فقه خارج فقه میگم و این مبتنی بر وسائل شیعه است. اسمش گذاشتم اجتهاد روایت محور فقاهت مدار، که الان کتابش هم تقریبا نهایی شده. منظورم اینه که با اینکه یک سنه با سند سر کار دارم، رجال کار دارم، بازم میبینم نه، این چون کارهای مختلفی دارم میبینم بازم نمیشه، باید تمحض کامل پیدا کنم. یه واقعیتیه، انسان محدوده، توانش محدوده. خب پس این نکته است، اگر کسی میخواد رجالی بشه باید برش عمر بگذاره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما تا بشنوید مثلا حسین بن سعید دیگه نمیخواد برید تو رجال هی بگردید کیه، تا آخر شناسنامه‌اش رو یاد گرفتی دیگه، خودت میدونی چه خبره. این اینایی که تو یک تجارتخونه هستن دیگه، اگه 10,000 تا کالا داشته باشه کافیه، تمام شناسنامه اون جنس بلده، از کجا میاد چی چون با اون کار کردیم. انسان همین رفقا محدودیم. و پس بشینید تکلیف رو روشن کنید. آه من میخوام رو رجال کار کنم. میخوای کار کنی؟ بسم الله بشین. 10 سال هر دانشی 10 سال چرس کردم، هر دانشی 10 سال کوشش مستمر جانانه میخواد. اینو کاملا بشی رسیدم بی یقین. رجالی همچون چیزی بحث های فقه الحدیثی به شرع زن و باعث دیگه هم همینطور. خیلی خوب، پس همینجا من یک سری نکات تذکر در بحث علم رجال من یه سری محورها رو یادداشت کردم. اساسا وقتی میگیم رجال چی داریم صحبت میکنیم؟ میخوایم بگیم آه این میراث روایی که ما به دستمون اومده است، این میراث روایی رو شما میخواهید مورد باکاوی قرار بدید، باید این اسناد بشناسید، آدم ها رو بشناسید. مثل اینی میمونه که شما بیایید و دیوان حافظ رو باز بکنید، شروع کنید به خوندن. بگه آقا این حافظ به قول مرحوم بفرمایید مطهری یا قبلش شیخ محمود شبستری در گلشن راز، زبان این آقایون زبان عرفا زبان رمزه. باید برید که تا لغت باز بکنید در تماشاگاه رازشون آوردید که این می و معشوق و چاه زنخدان و گونه و زلف و اینا، این همه کنایه است، یه واژه برات معنی بشه. خب پس ما یک میراثی داریم، میراث رو مثل کافی شریف. آقا درسته؟ کافی شریف الان دیگه روایت براتون خوندن، این وقتی شروع میکنه تو همون روایت که دیدی اسم برده حسین ابن محمد ان احمد ابن اسحاق ان سعدان مسلم فلان، 4 نفر اسم برده. خب این واژه هاییست که حافظ تو شعرش بکار برد. خب یکی باید برای معنی کنه که این واژه چی؟ یکی باید به من بگه آقا اینا کی هستن؟ ما در قرآن چیزی به نام رجال نداریم رفقا. اینجا یه اشاره بکنم، یه اصطلاحیه نمیدونم، من یادم هست مرحوم صاحب معالم بکار برد، یادم هست بکار چون ما معالم خونده بودیم، ولی الان تو حوزه ها زیادی مطرح میکنن. اینم اصلاح بکنم، اینی که میگن که قرآن قطعی و صدور است، بعد چیه کلمه بعدش؟ زنی و دلاله. به حدیث میرسن روایت میگن چی؟ زنی و صدور است، هر دو طرفش اشتباهه. یعنی قرآن قطعی و صدوره اما قطعی و دلاله زنی و دلاله است. یعنی شما تمام دلالت های قرآن صریح و نص آیات رو همش که زنیه، یعنی چه دیگه که دارو از اعتبار انداختی؟ چه حرفی میزنی؟ 70% آیاتش، 60% آیاتش، حالا ما خود کتاب بیام دلالتش روشنه. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. چی ابهام میداره دیگه؟ دعوا چی داریم مثلا؟ از اون ور کی گفته که روایات همشون زنی و صدورن؟ چه حرفیه؟ پس این تقسیمی که ما در بحث‌های درایه داشتیم که میگفتیم بعضی احادیث متواترن، نه، خبر واحدن شما بفرما، خبر واحد 2 دسته بود، محفوظ قرائن قطعی و غیر محفوظ. پس اینا چیه؟ اگه اینطور باشه پس 100,000 روایت هیچ دیگه با دریا بریزیم، چه حرفیه؟ بعدم همین دلالت روایت باز قطعیه، عجب صحبتی، این همه بحث و گفتگوها و سایر بود، بس چی چیه تو مدالیل اینها؟ چی باشه؟ اصل از کجا آوردیم ما اصل رو؟ چرا اصلا این نگاه رو ما تولید بکنیم؟ چرا بعدی بدبینی نگاه بکنیم؟ برای چی؟ ما دیگه حاضر اول رو کلم واقع یعنی ما شما عرض که الان مثلا شما حدیث ثقلین با چه برخوردی باشون کنیم؟ خب ببینید، میخوام بگم شما این دوره تاریخی رو شما که نگذروندید، درسته، این سرمایه شماست. با این سرمایه اینجوری برخورد نکنید. ما الان نسبت به روایت کافی چه نگاهی داریم؟ میدونید شما دارید، یعنی ناخواسته ما داریم در میغلطیم در نگاه قرآنیون. اینا راحت دارن به هم ما رو میندازن تو این ورطه که احادیث اعتبار ندارن. وقتی شما اصل اولیه رو بر بی‌اعتباری حدیث بگذارید رفقا، بعد باید عرق بریزید که زندهش بکنید. چرا شما چنین مثل اون جریان انگشتر امراض دیگه، نه گفت هم علی رو من از هم معاویه رو خل میکنم، هم علی رو انگشت که در آورد سر ابو موسی کلا رفت. سرتون کلاه نره، اشتباه نکن. کی این اصل رو گذاشته؟ الان تو حوزه غوغاییه، نمیخوام وارد این بحث بشم. نمیدونم شما کتاب رابطه متقابل این ناچیز رو دیدید یا نه، سال 86 کتاب سال شد، شاید بعید میدونم. اونجا ما بحث مفصل کردیم، اولین بار تفکر قرآنی تو کشور رو این ناچیز مطرح کردم. خطرناک این تفکر، نمیخوام بسم ما الان در حوزه قوقاییه. یه ده دارن مطرح میکنن که احادیث اعتبار ندارد، چی بریزید دور؟ همش قرآن. این همه ثروت و سرمایه رو شما بریزید و با 600 تا آیه میخواید شریعت مردم رو درست کنید، نماز، روزه، حج، اصلا میشه؟ ما این همه ثروت روایی داریم، توش فتاوا خیلی جاش مشکل بده کردیم. زیر بار اینجور چیزا نکنید. حالا الان من وقت ندارم که اتفاقا یه گوشی از بحثم هست، من به میرال عرض کنم. واقعا رفقا، حالا عرض کردم ما الان اینا محط بحث ما نیست، باید یه فرصت دیگه بیایم خدمتتون بحثا رو مطرح کنیم، خود جایگاه میراث فلان. واقعا همونطوری که ما معتقدیم که، دقتون جمله منو، خدای متعال لازم میدیده که قرآن را برای هدایت مردم بفرستد، بله، و بعد خودش هم فرمود که به شما عرض که و نزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک، تبین نقش هدایت تو و خدایی که میداند این قرآن نیازمند به شرح و بسط میدانیه، یا آیه صلات را باید 4000 روایت توضیح بده، اون خدا و اون حجت های الهی که ما تو زیارتشون میگیم که شما رسالات او را ابلاغ کردی، نمیگیم جاهدتم فی سبیلی و بذلتم انفسکم فی مرضاته و ادیتم اماناته، اون وقت ما میتوانیم بپذیریم که در ابلاغ این میراث و رساندن این میراث اینها غفلت کرده باشن، کوتاهی کرده باشن، یک متون ضعیف و بیروح و بیجان را. نه، دین ناقصی میشه. از اون طرف خب شما دارید میگید که قرآن زنی و دلاله است. خب این که همون حرف امثال آیه سروش و خیلی از این نوع معتزلیان است که میگوین همون بحث نسبیت قرائت ها و صراط های مستقیم و هیچ فهمی است. هیچی دیگه، شما اونور بدتر کردید. شما دارید میگید که ما سر هیچ آیه از قرآن نمیتونیم به یک دلالت قطعی برسیم. یعنی دعوا همیشه بوده، هیچ فهمی، تمام شد دیگه. طبق این حرف سنیش هم اهل نجات هست، شیعش هم نجاته، بلکه شاید ادیان دیگه هم نجاتی هستن، چون قرآن در دو سه جا حتی اسم صابئان هم برده. میبینید کار چقدر سخته. حالا البته اینا چون سوال میکنید ما درنگ میکنیم، ولی بحث اصلی من نیست. من یه خروجی پیدا کردم برگردم. شما سوالی داشت؟
مشکلی برای من پیش میاره که من فردا روز قیامت مثلا شما اصلا اومدید این رو درست تحقیق کنید ببینید مثلا شاید این با یه دونه مثلا روایت زنی شما اومدید یه نفر رو کشتید، به چه مجوزی شما این کار رو کردید؟
اتفاقا رفیق شفیق، ما همین استدلال شما رو برای خودمون بکاریم. چرا؟ دقت کنید چون شما حرفاش خوبی داشتید. ما سوال میکنیم میگیم که مرحوم کلینی کافیره کی نوشت رفقا؟ مرحوم کلینی متعلق چه سالیه؟ متعلق چه سالیه؟ 255. متوفای چه سالیه؟ 329. تقریبا دوری از غیبت صغراست، یعنی تقریبا ولادت امام عصر. خب من سوال اینجوری مطرح میکنم، بگیم حضرت امام عصر سلام، شما که عنایت دارید که این کتاب قراره تا قیامت کتاب شیعه بشه و شده دیگه، شما که علم امام که شوخی نیست، و کلینی هم داره یه همچین روایت داره اینجا میذاره که به قول آقا خون مردم ریخته میشه فردای قیامت، شما باید جوابگو باشید. چرا اون صحبت نمیکنید؟ اتفاقا به همین دلیل است که ما میگویم اینا درسته. من البته حرفم نیست که بگم هر چی تو کافیه درسته، منظورم این نبوده، اینو باید باز تو کتاب جامع حدیثی آوردم، اینجا غریق نجات عمل شد که بحث دیگری دارد و وقت دیگه میخواد. همینا اتفاقا دلیله، همینها دلیل است که چون ما دینمون رو داریم از اینا میگیریم، ما داریم الان اعتقادون از کافی میگیریم، از ملایحضر میگیریم، ما داریم اعتقادون رو از تهذیبین میگیریم، ما داریم شریعتون از اینا میگیریم. درست آقا؟ از کی؟ از صدیه 4 و 5 تا الان که هزار ساله، چند هزار سال تا قیامتی نمیدانیم. درسته؟ سوال، امام عصر السلام و اهل بیت از جزئیات زندگی من تو خبر دارن، این که دیگه قبول داریم. مسئله به این مهمی که متن دینی که در اختیار ما قرار بگیره تا قیام قیامت مبنای عمل ما، یعنی هم باور و رفتار ما، به قول آقا خون مردم بگیم یا مثلا ریخته بشه یا احیا بشه، چطور اهل بیت نسبت به این بی‌تفاوت بودن؟ چطور توجه نکردن؟ چطور تکلیف ما روشن نکردن؟ مگه میشه؟ خب این بحث رو اجازه بدید وقت دیگه با هم پی بگیریم، چون الان بحث من نیست. من اتفاقا یه گوشه‌ای آوردم اون، یا دقیقاً عنوان اصلی بحث این نقش اهل بیت در حفظ میراث روایی، که این بحث رو در کتاب روش شناسی نقد احادیث یه فصلی آوردم. پس بذارید سرخطا رو بخونم برای شما. نقش اهل بیت در حفظ میراث روایی، این تو علم ها، تو علم رجال. دو، نقش اصحاب اهل بیت در حفظ میراث، غیر از خودشون اصحابشون، اصحاب اهل بیت. اتفاقا سوالات دوستان عملا ما رو وارد این مقوله کرد. سوال سوم، بحث سوم که فقط من به اشاره باید برگزار کنم، اساسا چرا اسناد روایت ذکر شده؟ یعنی چه بسترهایی فراهم شد؟ شما مگه تورات سند دارد؟ مگه انجیل سند دارد؟ این همه کتاب ها تو قبل از اسلام بوده، این همه کتاب ها حتی تو اسلام نوشتن راجع به علم و طب و ریاضیات، کسی سند چرا پس اینجا اومده؟ این کی باعث شده که کتب روایی ما با سند ذکر بشه؟ نکته پنجم، محور پنجم اینه که آیا منابع رجال همزمان با تدوین منابع حدیثی نوشته شده پس از اون؟ این هم سوال مهمیه، برای اینکه مثلا الان اگه طبق این باشه که ما الان مثلا قدیمی ترین منبع رجال ما که رجال کشیه میبینید بعد از کافیه، خب اینا باز سوال میشه، خب اینا از کجا اون روایت میشناختن؟ این یه سوال مهم. محور ششم، معرفی منابع رجالی به صورت اجمالی، که اینو حالا ما پرسیدیم و خیلی نمیخوام درنگ بکنیم. محور هفتم، منابع رجالی چه کاستی هایی دارن؟ این بحث بسیار مهمه، یعنی چقدر دست ما رو میگیره، چقدر این ثروت ثروت غنی هست، و اگر این ضعف هایی دارد ما آیا فقط باید از طریق رجال بریم جلو؟ محور هشتم، اصطلاحات رجالیه. محور نهم، اختلاف دیدگاه رجالیانه، تو اختلاف باید چه بکنیم؟ بحث دهم ما دیگه وارد بحث های کاربردی میشیم که روش کار بسته، که اینجا ما به صورت کاربردی و میدانی کار خواهیم کرد. من اینجا یه خواهشی دارم از دوستان که چون کلاس باید کارگاهی پیرفت من سمرش هم بیشتره، اصلا این جلسی اول این کار رو بکنیم. عاشق احمد رفاقا چند نفرم؟ 25 نفر. خیلی خوب. ببینید ما مثلا فرض کنیم که برای روز سوم اگه عمری داشته باشیم که میشه 4 جلسه نیست آقا، 4 جلسه قرار شد باشه، 2 تا صبح دست، 2 تا صبح، 2 تا عصر جلسات ما. نه میخوام تا روز سوم 2 تا صبح جلسه، 2 تا عصره، 3 تا صبح یکی هست، برای 4 جلسه دارم فکرمو متمرکز میکنم که یا از فردا بعد از ظهر شروع کنیم یا از تو پس فردا، اگه بحثا رو صبح فردا جمع کردیم از فردا از شروع کنیم. ما رفقامونو اگر مثلا 30 نفرن 10 تا گروه 3 نفره کنیم و اگر 24 نفرن بگیم مثلا ها میخوام یک جوری بشه مثلا بله گروه 6 تا گروه 4 نفره درست کنیم که برسه، اگه 6 چون زمان کم داریم 6 تا گروه 4 نفره خوبه اینطوری ها، 21 نفر 21 نفریم، خب میشه 5 تا گروه 4 نفر. اگر اضافه شدن یک گروه شما بعد درست کنید با اون یه نفری که هست فعلا، پس 5 تا گروه 4 نفره قبوله. پس شما این زحمت رو بکشید همین الان، این کار الان نقد نکنیم من تجربه دارم جواب نمیگیره، الان مشخص یا خود دوستان یه برگه بنویسن 5 نفری که با هم رفیقید با هم دوست هستید همین الان مشخص کنید، لیست بدید با آشنا احمد رو تابلو اعلام بکنه. خب چیکار باید بکنید شما؟ کاری که انجام میدید اینه، ما عرض به خدمت شما که اسامی چند نفر از به اصطلاح ربات سند مثل کافی رو انتخاب میکنیم، ولی یه نفر هر گروه یه نفر، خیلی نمیخواد کار زیاد بشه، رو اون یه نفر اون گروه میاد با روشی که خودمون الگویی که میخوام عرض بکنیم، الگویی که عرض میکنم مراجعه به منابع رجالی قدیم، متوسط، میانه و جدید، هرچی هست، این هرچی توی نرم افزار دارید هرچی بیشتر به نفع شماست، راجع به اون یه نفر اطلاعات جمع میکنی توی فایل، بعد اون اطلاعات رو به قول امروز آنالیز میکنی، تحلیل میکنی، میریزی روی این محورهایی که ما آوردیم. حالا فقط اشاره میکنم در 6 محور میشه، شخصیت فردی، یادداشت کنن دوستان، شخصیت فردی یعنی شناسنامه در واقع، حالا میگم منظورم چی چیه. 2 شخصیت علمی، این آدم چه جایگاه علمی داره، آثار، کتاب ها، اندیشه ها، چون اینا رو تو رجال رگه هاش هست، همه پخش و پلاست ها. این ایده هم ایده جدیدی رفقا، هیچ جا نیومده، من ندیدم اقلا، من چون دارم رو رجال کار میکنم که کل رجال رو با این ایده میتونیم ما پیاده بکنیم و اصلا رجال از این بلوشو، این یک شلختگی عجیبی تو رجال حاکمه، فکر میکنم حداقل ادعاست دیگه، شورا حداقل ادعا زیاد میکنن آدم، فکر میکنم چون مواردی هم که خودم کار کردم به صورت عملی تو درس و بحثا دیدم خیلی جواب میده، این یعنی رجال از این وضع نجات میده حداقل برای کارو درس و بحث. دوم چی سوالی که زیدش از دوستان بر توضیحشو باید خودم وارد بشه، هنوز وارد نشدم، من به صورت باز خودمون نمونه‌های رو عمل میکنیم، یه چیزای دستو میاد. دو سوم شخصیت اعتقادی، شخصیت اعتقادی چندم شد؟ 4 شخصیت اخلاقی. اعتقادی یعنی اینکه آقا این دین مذهبش چی؟ فتحیه، ناموسیه، کیسانیه است، امامیه است، واقفیه است، همین چیزایی که شما میگید، عامیه. شخصیت اخلاقی همون ثقه بودن، راست بودن، درست بودن، توضیحات راجبش میده، عابد، زاهد، فلان، خیلی چیزها. 5 شخصیت حدیثی، این کلمه‌ای که وجهون، عینون، ثقتون، صاحب و اهلوه، صاحب و فلان، صاحب و سر، از این تعابی. تو شخصیت حدیثی 2 محور باید مورد توجه قرار بگیره، یکی طبقه حدیثی و دوم جایگاه حدیثی. طبقه که ایشون توی چه ردیفی از یعنی راو راو کسانی که او از اون روایت کرده، حالا چند نفری عمده و کسانی که از او روایت میکنن طبقهش مشخص بشه. جای حدیث هم که اشاره کردم، آخرین مرحله تحلیل استنتاج نهایی به اصطلاح حصیلت البحث. یعنی شما حالا که این مراحل کار میکنید، نتیجه براینده کار شما چی میشه؟ دقت فرمودید ما بله تحلیل و استنتاج نهایی، تحلیل. پس ببینید رفقا، کاری که شما ها انجام میدید، ولی یک راه من میگم، یه راوی رو بعد به شما اعلام میکنم، زمانم بیشتر نداریم، ما بکنم مثلا برای شما وقت بذاریم، شما باید از همین امشب شروع کنید، از همین امشب شروع کنید که به شما اسم بدیم، برید آقا بگید آقا ما رفتیم کار کردیم، بعد مباحثه بکنید، جلسه بذاریم. نمیدونم الان با چه نرم افزاری رفقا کار میکنن، اینم به من بفرمایید بد نیست. درایت الحدیث که خود پس رجوع. خیلی خوب، خیلی خوبه اون کتاب. خود این مکتبی اهل بیت هم کمک بگیرید، برنامه اینطوری تو نسخه جدیدش مثلا یه سری رجال، یک نسخه جدید رجال هم من شنیدم اومده که منابع جدیدتر رجال تو اون هست. اگر مثلا قاموس الرجال کار جدیدی که نوه مرحوم مامقانی کرده، اگر این اومده باشه فوق العاده است، اگه بتونید پیدا بکنید. نمیدونم حالا به من رفقا گفتن اومدی، یعنی هرچه شما به صورت میدانی با این منابع رجال درگیر بشید به نفع شماست. بعد گروه مربوط یه نفر یا دو نفر بانه نماینده، اینی مثل پاورپوینت بلدید، هر جور که میتونید بیاید روی تابلو قشنگ ویدیو پروژکتور که اینجا خواهد بود، ما به هر گروه یه رو 20 دقیقه وقت میدیم و دوستان رو میتونن مناقشه کنن، بحث بکنن، آقا این عنوان درست غلط، نتیجه گیری بحثات، یه بحث مفید کارگاهی برای ما بشه. این چیزیست که ما دنبالش هستیم، انشاءالله این اتفاق بیفته. تا اینجا سوالی هست؟ خب ما چقدر عاشق احمد وقت داریم جلسه رو یادالان تنفس بدیم؟ الان ما ساعت چند شروع کردیم؟ من زمان نگرفتم از اول. خب هنوز یک ساعت نشد، یه چند دقیقه ادامه میدم. خب پس نقشه بحث دست دوستان اومد چیکار میخواییم کنم؟ ما بحثی که خودمون داریم یه مقدار الان وارد شدم، یه مقدار مباحث مبنایی یا علمی رجاله که لازم مطرح بشه، ولی عمده میخوایم روی اون جریان کاربردی کار بکنیم، یعنی سرمایه‌گذاری بکنیم که همونی که میخوایم نتیجه به حال دوستان بدیم. خب در اون مسئله مباحث علمی محورها رو برای دوستان عرض کردم، دقیقا 9 محور بحث، یک مقدارم وارد بحث هم الحمدلله شدیم به لطف الهی. مسئله اصلی ما اینه که چون ما وقتی میگیم رجال رفقا، بلا فاصله ذهنمون مطبوع میشه با روایات، یعنی این میراثی که داریم از کتب اربعه اولیه گرفته تا جامع ثانویه تا منابع متأخر، حداقل با 100,000 روایت ما سر کار داریم. مهمترین مسئله‌ای که باید اولا تو بحث‌ها، به اون بحث‌های زیرساختی و مبنایی مطرح بکنیم، همینی که الان وارد بحث شدیم، اساسا ما چه نیازی به روایات داریم، چه نیازی به احادیث داریم. ممکنه یکی بگوید که همون چیزی که در قرآن اومده است همون بس باشه. تمام کسانی که در واقع توی طرفدار نظریه قرآن بسندگی هستن یا اهل قرآن یا قرآنیون، حالا توی کشور خودمون هم طرفدارین از قدیم و جدید دارد، حرف حساب و نایش و اینه که به دلایلی، مثلا حالا اشاره میکنم دلایل گاهی دلایل تاریخی دارن، گاهی دلایل عقلانی برای خود، گاهی که دلایل خود قرآنی دارن. اینا میگن که ما نیازی به روایت نداریم، به همون قرآن بسنده. خب زیاد فرصت ندارم وارد این بحث بشم، در اینی که عرض کردم بحث بسیار بسیار مهم و مفصلی، خیلی مهم. خب اگه کسی بگوید که من چه نیاز دارم که بکنم، وقت شما وقتی میگید آقا به یک معنا به زبان بی زبانی دارید، مثل آقای برقعی، مثل از استاد ابوالفضل برقعی، مثل قلمداران، مثل آقای سید مصطفی حسینی، یه تیپی از اینها، حالا عامه که اونا یه مشکلات خاص خود دارن، وقتی شما عملا یه جورایی دارید میگید آقا این احادیث اعتبارشون محل مناقشه و چی و چی هست دیگه، بعض رجال چیست دیگه، چه اسم ممازده است دیگه، برای چی به دست بود رجال؟ دانش رجال کوششیست، دقت کنید، که فاصله میان من و شما را با اون نص و متن معصوم داره پر میکنه و این فاصله داره ایفات میکنه، این من و شما را از این معبر عبور میده. دیدیم الان اومدم گفتم آه کافی، این سند، اینم متن سخن امام، شما نه منبع رو اعتبار میدونید نه اصل روایت رو، دیگه چرا سر بی صاحب بتراشه. پس این در اینجا ما گفتیم نقش اهل بیت در حفظ میراث روایی، نقش اهل بیت چی ساجان؟ فقط باز عنواناشو بگم، غیر از عنوانای مبنایی، اهل بیت خودشون به ثبت روایات بسیار بسیار سفارش کردن، تعابیر احتفظوا کتبکم یا اکتبوا هذا العلم، اینا بحثای مفصلی است که نمیتونم، وقت نیست. ببینید ان ابی بسل السلام سمیت رسول السلام یقول اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو، اصلا امام داره میگه بنویسید، امام داره میگه بنویسید. چقدر از این روایت ما داریم مکرر، ما تو این چند سالی که با روایت دارکار داشتیم، مثلا زراره میگه کاغذ قلم آوردم که یادداشت کنم، حضرت اون جلسه بعد بیا بنویس. ما فکر میکنیم که عرض کردم اگر اینجوری فکر بکنیم، یعنی اینطوری به ذهنمون بیاد که اهل بیت گفتن حالا ما یه چیزی مثل بعضی آیین، یعنی الان بعضی عرفا نمیخوان اسم برن، آه پیغام میدن به شاگرداشون به احدی نگویید ما زنده ما هستیم، خونمون، آدرسمون، خود این سبک و سیاقیه دیگه، اون که لازم ما رو پیدا میکنه. اینجوری اگه اهل بیت کار میکردن که دیگه سنگ رو سنگ بر نمیشد، این 4000 شاگرد امام صادق از کجا درست شده؟ حالا من انشاءالله آدرس کانال هم میدم خدمت دوستان، اگه خواستن مایلن همین مسئله تو کانال گذاشتم. دو سال قبل تو شبکه اول تلویزیون بحث حضرت رو مطرح کردم، مفصلم بود، اونجا گفتم که یه بررسی آماری نشون میده از حدود 100,000 روایت موجود 60,000 روایت مال امام صادق علیه السلامه، تازه اینکه ثبت شده، ببین چقدر از بین رفته. ائمه بیکار نبودن، بیکار ننشستن، دقیقاً تا افق قیامت رو دیدن. آقا ثبت کنی یه روز به اینا نیاز خواهی یافت. ببینید احتفظوا به کتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها، نگاه رو داره این، پس این میراث و حواسش نیست که ثبت بشه. کتاب جامعه را حتما دوستان هاشونا هستن دو درسش رو خوندن، وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت امیر فرمود که بنویس جامعه، گفتن آه، چون اون زمان کتاب بسیار توماری بود، کاغذها لولی بود، 70 ذرا، یعنی حدود تقریبا 35 تا 40 متر این طولش بود، پر از مطلب. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت امیر میگه آقا هر چی میگن بنویس. آقا فهمودن که یا رسول الله شما از این که من فراموش بکنم نگرانی؟ فرمود نه، چون حضرت دعا کرده بودن، خدا آقا فهمودن که بعد از دعا چیزی از یاد نبردن، فرمود نه، من برای نسل تو، برای جانی شما تو میگم بنویس. ببینید یعنی چی؟ این تلاش بوده، چون میراث خاص که باید دست اهل بیت برسد که ائمه مکرر میگفتن فی کتاب علی، فی کتاب علی، فی کتاب علی، به هر کسی نشون ندادن. او جفر و جامع مال همینه، مصحف فاطمه رضی مال همینه. چون مقدار لازم بود که این میراث دست من و شما برسه. ان مفضل ابن عمر قال عبدال سلام اکتب و بس علمک فی اخوانک فإن مت فأورث کتبک بنیک. بسم الله. فرمود بنویس مفضل، بنویس، هم بنویس هم بس کن. دیدی روایت الان خونده بودن اول جلسه، فرمود که بس، یبس، یبس. پس اینا امام بره خودش داره تلاش میکنه میراث منتشر بشه، ثبت بشه. فرمود هم بنویس هم پخش کن. تازه تا بعد از مرگ حساب کرده، اگرم مردی اینو به میراث بگذار. پس میراث، پس میراث امام داره توصیه میکنه. چطور شما میفرمایید که همینجوری اتفاقی، گتری، گاهی، گداری صحبت رو نفرمایید؟ این یعنی به زبان بی زبانی دارید بگید اهل بیت وظیفه‌اش درست انجام ندادن. اسلام به صورت دین نسو ناقص در اختیار ما قرار گرفته. غیر از این چاره‌ای ندارید ملتزم بشید. علی بن اسبات میگوید وقتی روایت کنز را که کان تحت او کنز الله ادبار شنیدم، که روایت جالبی هم است، بیشان عرض کردم فدایت شدم، میخوام اون را بنویسم. به خدا سوگند، راوی میگه، امام با دست خود دوات را نزدیک من گذاشت. یعنی چی؟ این کار بکن حتما. من دست امام را گرفته و بوسیدم و دوات را برداشته و گفتار را نوشتم. دقیقا اونا تو ورطه عامه افتادن، اینا این تیپ آدمان که میگن پیغمبر اصلا با نوشتن حد رو میدونی که یکی دلالی که میگن کتابت نشد، چون میگن پیغمبر فرمود ننویسید، ننویسید. عجبا، بی انصافو. اگه فرمود ننویسید پس بخاری و مسلم و این سنن تو اجو درست شده. اونا هم که میگن ننویس خودشون میدونن، بعد میگن نه نه، پیغمبر آخر عمری نص کرد و نظرش رو عوض کرد. بنابراین بله، آدرس اینا رو همه اینا آره آره این هم هست. بعد خدمت شما عزم چشم به من بفرمایید، چون من الان اینجا آوردم پاورقه رو برداشتم تو کتاب روشناس نقد حدیث، نمیدونم تو کتاب خونه شاید باشه اونجا این اومده. فایلش هم بعد خواستم دخته میزنم. دوم، تربیت محدثان چیره دست. فقط نبوده بگن بنویسید میراث بگذارید. پس برای چه من آدم تربیت کردن؟ اون که طرف گفت که من در همین فقط در مسجد کوفه 300 نفر رو، یه جا دارن چقدر 700 نفر رو، 900 عددا، من خودم مشاهده کردم و دیدم که اینا کلون یقول حدثنی جعفر محمد. این چی چی بودم بفهم؟ اینی که فقط خود ابان ابن تقلب میگن آقا 30,000 روایت از امام در سینه داشت نقل میکرد. بعد امام فرموده بود، به ایشون فرموده بود، به محمد مسلم فرموده بود، به زراره، به چقدر به اینا داره که فرموده که تو برو تو اجلس و مسجد و افتل الناس، برو این دانش ها رو بگو به مردم. این تربیت نبود. ببینید درباره ابان ابن تقلب پس نوشتم شاگردم تربیت میکردن، یعنی غیر از میراث آدم، آدم که بتونی میراث رو منتقل بکنه. ابان تقلب 30,000 روایت نقل کرد. امام باقر فرمود اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان ارا فی شیعتی مصر. 30,000 روایت، فرمود برو بشین و اینا رو پخش بکن بین مردم و از این موارد فراوانه. بخشی دیگر از تلاش اهل بیت در حفظ میراث روایی که این محور رو عرض بکنم، معرفی و طرد جاهلان حدیث بود. یعنی کوششی بر این بود که این میراثی که دست شما میرسه پاک باشد و پیراسته باشد. مثلا بنال البیان مغیرت ابن سعید، محمد بن مغلاس، جعفر بن واقد، حمزه بن عماره بربدی، سالم بن ابی حفصی اجلی و دیگران، ائمه اینا رو به اسم لعن کردن، به اسم. در مورد همین به شما عرض شد که مغیرتون سعید که ما تو رسائل هم میخوندیم، اونجا مرحوم شیخ آورده بود، امام فرمود که خدا لعنت کند. عرض به خدمت شما که این جعفر مغیرتون سعید را عجیب خائنی بود. یعنی خیلی داستان مفصلی هم دارین آدم تش، چرا اینجوری شد؟ اول خیلی درست بود و تو میدان بود و بعد منعرف شد و بساط و فرق سازی کرد و شیطنتی که میکرد. خود امام صادق علیه السلام فرمود که این به شاگردان خودش میگفت بیان و کتب اصحاب پدرم، شاگردای پدرم هم که میومدن بس کتاب داشته، دقت کنی معلوم میشه مینوشتن، اینا رو به امانت میگرفتن، گفت ما ببریم شب مطالعه کنیم. فرمود ید و سون فی احادیث ابی، کم و زیاد میکردن، صبح میدادن، اینا هم گاهی غافل میشدن. خب اینا رو تذکر دادن، فرمودن که مراقب باشید. علی بن عمی حمزه میگه از امام کاظم شنیدن که به خدا محمد بن بشیر رو لعنت کنن، حرارت آهن رو بود بچشانن. بعد فرمود که رسید به اینجا، خودش هست البته، خوب آقای خویی ازشون دفاع کرده، خودش محل مناقشه است، ولی آخه نه دقت کنید این نکته، این بحث های جالبی که بهش توجه کنن دوستان. اگر کسی اصلا بالاترین شعار رو این بالاترین مطلب رو عرض بکنه، اگر کسی حالا کشون اهل اختلافه، اگر کسی کذاب هم باشد، جعال هم باشد، آیا همین احادیث جعلیه؟ همین احادیثش مثلا جعال، یک فرض کنید و حدیث درست کرده راجع به اینکه امامزاده خودش لنگ اصلا میگن قاعده جعلینه که باید چهار در به درست هم بزنه، وقت اینجا میگن شما ببینید چه مفادی رو آورده، درسته؟ مفاد این مفادیه که کاملا در سبک و سیاق اهل بیته و البته شواهد دیگه رو دیگه هم تایید میکنه. یعنی این آدم که البته ابوالخطاب نیست که لن شده، من خلاف داره، اگه خود ابوالخطاب باشد به صلاح به صلاح مغیرت و سعید نیست بگه امام صلی الله علیه و سلم محمد بن بشیر لن کرده که خودش نمیاد، چون تو فقه هم میگه تو باب شهادت میگه کسی مجاز به شهادته که زینف نباشه در این مسئله. این یه قرینه است که معلوم میشه از دست در رفته تا چه فهمونیم. متن درستیه. بله اشکال خوبیه. تشکر میکنم. ببینید اولا رفقا، چون من گفتم من اون به اصطلاح 100 رو گفتم که 90 هم روش باشم. ما نداریم که مثلا جعال حدیث، کسی که جعال و نه جاهل، مطرود محض اهل بیته به صراحت، اینو ما وارد روایات فقهیمون کرده باشیم و اعتقادی ما نداریم اینطوری. یعنی این نگرانیش نگرانی است که خیلی تو متن واقع اتفاق افتاده باشه. افرادی مثل رسول ابو حمزه بطائنی اینا عرض کردن مورد نقاشن، یعنی محل گفتگوه. خود مفضلن عمر محل نقاش، محل گفتگوه. یعنی یه عده میگن آره، یکی میگه نه، یه تیپ از این نوع. نکته بعد همین نکته که الان میفرمایید، این نکته واقعا اتفاق افتاده. مثلا ما در مورد بنو فضال که خوب اینها به اصطلاح فتحی شدن، خوب خود اهل بیت فرمودن که خوزو ما رو و دعو ما رعو. یعنی اینا اون چیزایی که نقل کردن درسته، دیدگاهاشونو ول کنید. شما مکرر در مورد راویان واقفی می‌بینید تو بعضی به اصطلاح مباحث فقهی بین استناد میشه. چی میگن؟ میگه آقا، میگه این روایاتی که نقل کرده قبل الوقت بوده، پس این اتفاق افتاده. یعنی این تو نیست که تا یکی واقفی از دم بگن باطله. میگن آقا ببینید قبل وقت، بعد قبل قلوبه، بعد قلوبه، اینا هم هست، منطقه باید البته اثبات بشه. نهایت حرفم این میشه، دقت کنید، اینیم که من عرض کردم یکی از قرائنه وقتی یک کسی که در مظن اتهامه، شما یه روایت دارید از اون نقل میکنید، هرچند میگید آقا خلاف مصلحت خودشه، این همه حرف رو نمیزنید، میشه یکی از وجوهی که شما به روایت توجهی بکنید که نزنید، برید قرائنه دیگر رو ببینید، ببینید آیا منابع دیگه، روایت دیگه جای دستتون میگیره. درسته، یعنی صرف همین ملاحظه که چون این آقا روایت نقل کرده خلاف مذهبشه، پس درسته؟ نه نه، منم نگفتم کفایت میکنید، گفتم میتونه قرینه باشه بر صحت. خب نکته آخری که اینجا عرض بکنم تو نقش اهل بیت، غیر از اونها بازبینی احادیث و مکتوبات. خیلی عجیب رفقا، این اصلا مسئله رو بالاتر بدونی. نفرمود برو بنویس پاشو برو نقل پخش بکن یا چهار تا شاگرد، نه خیر، روایاتم که نوشته بودن فراوان فراوان فرمودن بیارید ما ببینیم، کنترل کردن. عجیبه، این رگا رو پیدا بکنید بعد ببینید چه خبر بوده. من یه سری نمونه ها رو پیدا کردم تا اون کتاب آوردم که خودش سه مرحله داشت: بازبینی روایت مکتوب حدیثی نقل شده از پیشوایان قبل خودشون، بازبینی مکتوب از اصحاب و از سایر محدثان. مثلا محمد ابن حسن ابن خالد شینوی میگوید به امام جان عرض کردم فدایت شدم، مشایخ ما از امام باقر و امام صادق روایت نقل کردن و چون در اون زمان تقیه شدید بود، آنان کتب خود را پنهان ساختن و از این جهت اون روایات از آنان نقل نشد و چون از دنیا رفتن، اون کتاب به دست ما افتاد. تکلیف ما چیست؟ ببینید امام فرمود روایات این کتب را نقل کنید که مطالب اونها حق است. یعنی مکتوبات امامان قبل رو امام داره تایید میکنه. نجاشی میگوید کتاب عبیدالله بن علی حلبی بر امام صادق الرسول عرضه شد، کتاب عرضه شد و امام فرمود کتاب درسته، بهش عمل کنید. یونس بن عبدالرحمن میگوید به عراق رفتم و گروهی از یاران باقی امام صادق را دیدم، من از تک تک آنون روایت رو استماع کردم و کتابای اون رو گرفته، کتابا رو گرفته. ببینید حالا کتاب چند صد چند هزار نمی‌داره. سپس به امام رضا علیه السلام عرضه کردم، امام برخی از آیات کتب رو مردود، برخی رو تایید کرد. شما این نقش امام رو کم می‌دونید؟ فقط اینجا یک سوال هست، ان شاءالله جلسه بعد ناچارم بهش پاسخ بگم، سوال بسیار مهمی. اهل بیت دقیقاً در دوری که سه ها سته نوشو بودن، عمده شو حتی کافی هم که عرض کردم قبلش هم، چرا خودشون کتاب ننوشت؟ سوال خیلی مهمیه، هیچی بهش توجه نکرده. چرا خود امام می نوشت؟ ما راحت میکرد دیگه، هم قرآنی که خدا خود نوشت تبدیل نوشت، ما دیگه اینقدر سند و رجال و دعوا و فلان این مشتا نداشتیم که اصلا تمام این دعوا سر اینه. چرا خود امام کتاب ننوشت تدوین نکرد که میراث روایی خیال جمیل است؟ این انشالله جلسه بعد ولی این بحث رو کامل بکنم. ابی الصلاح میگوید سمعت کلاما عن رسول الله عن علی عن فلان عرست و علی مصر سلام فرمود هازا قرص فرمود تایید کردیم ما فرمود درست. در مورد مکتوبات حدیثی اصحاب همین کتاب سلیمان قیس هلالی، البته نه اینی که الان هست، اصل سلیم یا اسرار المحدث سلام، این الان اختلافه که آیا همون کتاب اصلی نه، ولی اصل سلیم یا کتاب سلیم چی بودی؟ قضیه میگه ابان ابن ابی عیاش این آورد بصره، از بصره آورد خدمت محمد صلی الله علیه و سلم تو مدینه، بنا به درخواست امام ابو طفیل دو نفر و عمر ابن ابی سلمه دو تا از صحابیان سه روز متوالی. شما رو به خدا اینا رو گوش کنید رفقا، آخه اینا که دیگه همه اینجور باشه همه افسانه است، همه افسانه است که بریزیم دریا دیگه. پس اینجور باشه تاریخی نداریم پس ما دیگه، پس چرا تاریخ هرودوت میخونیم؟ از اون کوروش رو پس کلا میگید بی خوده، میشه انبیا رو مدیر سوال. سه روز متوالی محتوای کتاب را برای امام این دو نفر خوندن. امام پایان فرمود که سلیم راست گفته است، خدا رحمت کند، همین اینها حادیث ماست که نزد ما شام شده است. چنانچه یونس عبدالرحمن میگه کتاب فرائض منسوبه به امیرالمومنین را به مرزا عرضی داشتن فرمود صحیح است. میگه کتابی را در مورد دیات به مرزا عرضی کردن فرمود صحیح است. کتاب لیوم و لیله اش را امام باقر فرمود که امام باقر مطالعه کرد فرمود درسته. کتاب فضل ابن شازان همینطور. کتاب حسینی روی نوبختی همین که به اصطلاح نایب امام حسن چهارم اون میگوید، او ببخشید کتاب نیست سخن از اوست، میگوید که از امام حسن حسن سوال شد راجع به کتب بنی فضل همین که عرض کردم خوزو به ما رو وزر ما رو تا همینطور موارد فراوان دیگری عرضی که ما آوردیم. تا اینجا اون محور اول رو مطرح کردم که تو بحث علم رجال بود، یعنی اهل بیت نسبت به ثبت و ضبط و ماندگاری میراث. البته نمیخوام بگم همش طلا، این دلیل داره که حالا این جلسه آینده بیشتر توضیح میدم. این سعی کردن میراث ثبت بشه، ضبط بشه، بماند، در اختیار ما قرار بگیره. پس ما به این میراث می توانیم به چشم منبع دینی نگاه بکنیم. حالا که میخوایم نگاه کنیم راه ورود به این رجاله، یا به عبارت راه ورود به اینا شناخت اسامی رواتی که علم رجال به ما کمک میکنه. خب نمیدونم یه روب 20 یه روب چقدر تنفسون 20 دقیقه 20 دقیقه تنفس زمین اسامی جلسه آینده برام بیارم رفقا. نه ها دادم شما تمام شد، بس به منم یه نسخه بعد نهایی کنیم بدید. و صلی الله علی محمد.